بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 142.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متن تفسیر شریف المیزان رو با المیزان مرور میکردیم. بحث امروز بحث بسیار چالشی و خطرناکی است. من حقیقتا دلهوره دارم برای ورود در این بحث. دلهورم هم دلهوره عاقلانه و معقول، از جنس دلهوره های حضرت موسی علیه السلام. تعابیر مرحوم علامه طباطبایی تعابیریه که من یقین دارم حتی شما عزیزانی که خودتون اهل این مسائل هستید جا خواهید خورد از تعابیر امروز علامه طباطبایی در این بخش از المیزان. من اول میخوام یه نظرسنجی بکنم ببینم که اصلا وارد این بحث بشم یا نه. بعد که وارد بحث شدیم باید دیگه مدیریتش بکنیم، چون واقعا بحث خطرناکیه. اول عزیزان من بفرماین که چند نفر علامه طباطبایی رو به عنوان اسلام شناس قبول دارن؟ از اون که قبول دارن دست مبارک بالا بیارن. اونایی که قبول ندارن یعنی دست پایینه قبول ندارن دیگه. خب خیلی نیستین چرا؟ البته به نسبت شاید مساوی باشید. خب یعنی اونایی که دست بالا نیاوردن به عنوان اسلام شناس قبول ندارن. پس بدون یه رأی گیری اینجوری هم بکنیم، اونایی که به عنوان اسلام شناس قبول ندارن علامه طباطبایی دست بالا بیارن. پس چیه؟ خب خیلی خب مثل اینایی که رأی نمیدن. آره خلاصه. بله، پس علامه طباطبایی به عنوان اسلام شناس قبول کرد. من این تعابیر رو فقط از رو میخونم امروز، هیچ توضیحی هم نمیدم. اول شهادت اینا رو بگم، وصیت هم کردم. این تفسیر المیزان جلد 6، اینم متن المیزان، بدونید من هیچی از جای دیگه روش نذاشتم. جلد 6 صفحه 497 خط آخر 498. فقط از رو میخونم. خیلی این عبارات سنگینه، اصلا قابل هضم نیست، خصوصا تو فضای جامعه ما. امروز فقط میخونم، احتمالاً دو سه جلسه توضیح بدم، اگر لازمه مناظره هم میکنیم، میز میاریم، صندلی میاریم، هر عزیزی که آماده است برای مناظره، چه با خود بنده چه با کسی دیگر. دوستان این بحث بسیار مهمیه، اصلاً هم نمیشه پذیرفت. من اول به شما میگم یقین دارم خود عزیزان قبول نمیکنن حرف علامه رو، ولی اینا مبانی فلسفی داره، مبانی فلسفی و روایی داره. اول حرفو میزنم چون حرف اصلا قابل پذیرشه. علامه طباطبایی اینا من قبل انقلاب دهه 40 اینا فهمم. فقط میخونم، توجه دقت خواهش میکنم. میفهمن که فطرت بشر، پس به طور کلی دشمن محارب، بعضی جا فقط تکرار میکنم برای اینکه که عبارت جا بیفته، هدفی جز نابودی انسانیت و از بین بردن نسل بشری و ویران ساختن آبادی ها نداره. فطرت بشر بدون هیچ تردیدی چنین کسی را محکوم به زوال دانسته و بر هر کسی واجب می داند که این گونه دشمنهای بشریت را جزء مجتمع بشری به شما نیاورده، جزء انسانها به حساب نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایای حیات و تنعم به حقوق اجتماعی نداند. دشمن محارب رو حق حیات براش نباید قائل شد، حق حیات نباید قائل شد، اساس زنده بودنش منتفیست، حق زنده بودن ندارد دشمن محارب. اینا عبارت علامه طباطبایی، من شرح هم نمیدم، فهم خواهم مرد خونده بشه. و نیز حکم میکند به وجوب از بین بردن آنان و یا دست کم استرقاقشان. استرقاق یعنی چی؟ گفتیم جلسه قبل به بردگی گرفتن. علاوه بر این بشر حکم فطریش و سنت عملیش هم تا آنجا که تاریخ نشان داده از روزی که در زمین منزل گزید تا امروز همین بوده و بعد از این هم همین خواهد بود. حالا این یه پاراگراف بخوف، خدا رحم کنه. صلوات نذر کردم قبل اینکه شروع کنم که امروز دعوانش. اسلام هم در ساختمان مجتمع دینی خود که بر اساس توحید و حکومت دینی اسلامیش بنا نهاده، حکومت دینی اسلامیش بنا نهاده، عضویت هر منکر توحید، عضویت هر منکر توحید و یاغی از حکومت دین را نسبت به مجتمع انسانی لغو فرموده. شورش بر حکومت اسلامی از انسانیت ساقط میشه. من توضیح ندادم، من فهمت رو گفتم این متن. و آقا خیلی سنگینه چیکارش کنم؟ تنها کسانی را انسان دانسته و عضویت آنان را نسبت به مجتمع بشری معتبر شمرده که اسلام را پذیرفته. این چیکارش کنم الان اینو؟ شما که دقت نمی‌کنید شما چی میگن؟ چرا کسی داد نمیزنه اینجا؟ اصلا نمیشه. چرا؟ تنها کسی را انسان دانسته که اسلام را پذیرفته. اصلا انسان نیست، از حقوق انسانی محرومه. حالا ادامهش. و عضویت آنان را، عضویتش هم لغو کرد نسبت به مجتمع بشری. آه خیلی سنگینه اینو، من چیکارش کنم؟ خب حالا اسلام نپذیرفتی، لااقل یه کاری بکن که من انسان که قبولت نمی کنم، لااقل از حقوق انسانی محرومت نکنم. من اینا علامه صاحب مسئله میگم، من اشهد بالله منم مثل شما یعنی منم تابع دینم، ولی اینا رو علامه داره میگه. باید بشیم اینو بحث بکنیم، خیلی بحث سنگینی. یا لااقل به ذمه و تبعیت، به ذمه و تبعیت حکومت دین گردن نهاده باشد. اسلام قبول نداره، باید قوانین اسلام بپذیره تا از حقوق انسانی محروم نشه. ادامه خیلی سنگینه، خدا وکیلی. بنابراین اصلا اون علامه طباطبایی لطیف ناز فیلمش نشون میدم شهید مطهری صحبت کنه گریه میکنه، اینا آدم باورش نمیشه. این هم علامه طباطبایی، آدم یاد لباس شخصی میفته. علامه طباطبایی جز لباس شخصی ها که نبودن ها. بنابراین از نظر اسلام کسی که از دین آروم آروم میخونن، بنابراین از نظر اسلام کسی که از دین و حکومت آن و یا ذمه و عهده آن خارج باشد، از جرگه انسانیت خارج بوده. از نظر دین اگر علامه طباطبایی به عنوان اسلام شناس قبول نداشته باشید، این جمله موجب فسق علامه طباطبایی میشه. ایشون داره تهمت به اسلام میزنه. قبول دارید علامه طباطبایی به عنوان اسلام شناس یا نه؟ اگه قبول بکنه خیلی سخت میشه، بعد دیگه باید طباطبایی هم بپذیرید اگه اینو قبول کنه. حالا ادامهش. آقا من اینو چیکار، یه خطو چیکار کنم؟ با او همان معامله ای را میکنه که با غیر انسان مینماید. بردگی دشمن تو جنگ از باب به استخدام گرفتن حیواناته. نظام تسخیر. این عین جمله علامه طباطباییه. هیچ تعریف و توضیحی من نمیدم، فقط دارم بیان میکنم، خانش دیگرشو دارم میگم. خیلی سنگینه، قبول دارید؟ اصلا خیلی تنده این حرفا، خیلی رادیکاله. آقا آزادی بیان، آزادی عقیده، اینا چی میشه آخه؟ اونم تو این جامعه لیبرال، پلورال، هرمنوتیکال، سکولار، با حوزه سکولار ما، وقتی حرفا تو خود حوزه پسش میزنن علامه رو با این حرفا. اینو داره تفسیر المیزانشون میفهمه. خیلی من با هم به شما حق میدم تعجب کنید، چون خودم تعجب کردم، من گفتم منم مثل شما هم از این باب. یعنی ادامهش بخونم بازم؟ امروز فقط میخونم، فردا توضیحشون میدم. یعنی به انسانها اجازه میده، به انسانها اجازه میدهد که او را از هر نعمتی که خود در زندگیشان از آن استفاده میکنن محروم ساخته. بعدش چیکار کنم؟ و زمین را از ننگ و لوس استکبار و افسادش پاک کنند. پس چنین کسی از نظر اسلام هم خودش، هم عملش، هم نتایج همه مسائی در رفته 50 سال کار کرده پول در آورده و کارهایش مسلوب الحرمه و بی احترام است. هیچ حرمت و احترامی نداره، حتی مالکیت او را به رسمیت نمی‌شناسه. میگه تو جنگ با کافر حربی ربا ازش میتونی بگیری، دیدی دیگه احکام رو، مالش رو بدون اجازه میتونی بدزدی، اموالش رو میتونی مسدود کنی. رسمن اهل بیت کارا رو کردن. بعد اون بزرگوار میاد کتاب می‌نویسه. من نمی‌خواستم وارد بحث بشم، اینم اون بحث نگیرید، فقط یه فکت حاشیه‌ای باشه. میاد کتاب می‌نویسه در مورد امام حسین، میگه اینا اصلا از ساحت اهل بیت دوره. امام حسین یه کاروان تجاری رو تو همین ایام که می‌رفتن به سمت کربلا پرسیدن که از کی هست؟ گفت کاروان تجاری یزیده. حضرت همه اموال رو توقیف کردن. گفتم بهت. بعد اون آقا کتاب نوشته، گفتم از ساحت امام حسین این کارا به دوره. آقا کافر حربی اموالش اصلا احترام نداره. این جمله علامه طباطبایی. اینا هر یه خطش 100 ساعت مباحثه میخواد. خیلی توضیح بدم. من مبانی فلسفی ایشون رو میگم مثلا فردا که چرا اصلا اینا به عنوان انسان قبول نداره. اینا عین مبانی اصلا آیه قرآنه. ولی حرفا بین ما غریبه دیگه. ما که در مورد ما میگم آقا من آخون بخوام سخنرانی بکنم دردسر برام نداشته باشه، میام چی میگم؟ در مورد فواید دائم الوضو بودن صحبت میکنم. غیر از اینه؟ انقدر خوبه؟ همه هم گوش میدن. مثلا کسی به اختلاف برمیخوره، بعدش هم میام دستمان میبوسم، حاجا ما رو دعا کنیم حالات خوشی بهتون دست داد. دائم الوضو بودن و اعمال شب 13 ذی‌الحجه مثلا حرم میرید از کدوم در وارد بشید چجور زیارت افتا، اینا همه خوبه، همهش هم درسته. ولی کسی امام حسین میخواد این حرفا نمیکشه، کسی هم با امیرالمومنین میخواد این حرفا میکشه. اگه امیرالمومنین فقط همه حرفش اینه که دائم الوضو باشید، کسی باش مشکل نداشت. هر حرف امام حسین هم این بود که آقا تو سجده مثلا بشین فلان ذکر رو 100 بار بگو، کسی امام حسین رو نمیکش. این حرفای دینه که دعوا در میاره، ایناست. همه کتک کاری ها مال اینجاست. جالبه علامه طباطبایی را به عنوان یه آدم روشنفکر میشناسن عمدتاً. الان هم که دارن کلی کار میکنن به عنوان یه شخصیت غیر انقلابی بلکه ضد انقلابی دارن تعریفش میکنن. دیدید دیگه کتابای نوشته شده. چند وقت پیش یکی از عزیزان از قم با من تماس گرفت که ما مرکز پژوهشن چی هستیم، موضوع مطالعاتمون اینه که فهم میخوام بگیم علامه طباطبایی انقلابی بوده، کمک فکری و اینها میخواست که چیکار بکنه. و الان رسیدم به اینجا که میخوان اثبات بکنن علامه طباطبایی انقلابی بوده. من بهشون گفتم، گفتم اصلا نمیخوان، اصلا کاری به این نداریم علامه طباطبایی انقلابی بوده یا نبوده. تو همین تیکه های المیزان درمی منتشر کن، بگو هر چی شما از این در آوردید همون قبول، این لیبرال سکولار انقلابی هر چی از قبول، این جمله همین این پاراگراف بس. اصلا میگه یعنی چی؟ میگه علامه طباطبایی رفت غرب و دید دیگه دلبسته شد اومد حرفاش عوض شد. تا آخر المیزان هم ایناست، المیزان هم آخرین اثر ایشونه. یه دور البیان نوشته 6 جلد تفسیر اونم که همین بحثا رو اونجا هم داشته. بعدا رساله اسما نوشته، رساله افعال نوشته، رساله توحیدیه نوشته، رساله وسائط نوشته، رساله منامات نوشته، 7 رساله عرفانی داره. بعد رساله الانسان نوشته، الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا. این کتابای دیگه‌اش همه اینا که تموم شده تازه المیزان شروع کرده. المیزان مال آخر عمر ایشونه، چکیده عمر فقهی، فکری، عرفانی علامه طباطبایی. اینا آخر حرف علامه طباطبایی، حرفش عوض نشد به اندازه. من فقط از رو میخونم تمامش کنم. روی این حساب لشکر اسلام میتواند چنین کسی را در صورت غلبه و پیروزی اسیر نموده، تا اینجاش خیلی مشکل نداریم، و بنده خود قرار دهد. نزاع بردهداری، البته ما مفصل در مورد بردهداری بحث کردیم، اینجا بردهداری رو میفهمن که حقه. بعد تازه میاد جلوتر، خیلی جالبه، میگه ما نسبت به اینی که بردهداری رو لغو کردید اعتراض داریم. جالبه، میگه به چه حق شما بشید بردهداری رو لغو کردید؟ اول به چه حق اونجور بردهداری سابق رو داشتید که بحث کنیم دو نوع بردهداری رو اسلام لغو کرد، اونو به چه حق تا حالا داشتید؟ این یه دونه که درسته به چه حق لغوش میکنی؟ آقا یه دم میگه آقا بعد بریم مال قبلا بوده الان دیگه عقل پیشرفت کرده، بشریت پیشرفت کرده، دیگه جمعش کرده. نزد من الان تو میفهمن که فطرت، عقل، دین حکم میکنه این مدل برداری تا آخر باشه. امام زمان هم که میان این مدل برداری هست با کافر حربی هم چه معامله میکنن، یا کلا مسلوب میشه از تمام حقوق کافر حربی ها، نه کافر ذمی، فرق میکنه کافر ذمی. کافر ذمی قبول نداره عقاید شما رو، ولی در هرم حکومتی شما که قرار گرفته، زیر مجموعه شما قرار گرفته داره زندگی میکنه، قوانین شما به رسمیت میشناسه، علیه شما توطئه نمیکنه، پاتک فرهنگی نمیزنه، پاتک اقتصادی نمیزنه، حمله نمیاره، هجوم نمیاره. ولی کسی که هجوم میاره، حمله میکنه، آسیب میزنه و کافره، حالی وقت هست نیروی داخلی و مخله، اون میشه محارب، اونم تازه حکمش روشنه، شدیدترین برخورد با محاربی میشه. ولی وقت کافره، برنامه ریزی شده و سیستماتیک داره شما رو میزنه، میخواد از همه حقوق محرومت کنه، اینجا باید چیکارش کنی؟ حالا شما تصور کنید روزی که ما بخوایم ترامپو به بردگی بگیریم، یه حرف خنده داره دیگه، ترامپ مثلا میشه برده، ملانیا ترامپو مثلا به بردگی بگیره، این میشه دیگه. یا باید مصلوب بشه، اموال او هیچ حرمتی نداره. الان کافر حربی هست یا نیست؟ اموال او هیچ، اینا تعابیر علامه طباطبایی. من اگه بگم میگم آقا شما باز دوباره رفتید کیهان خوندید، داغ کردید، اومدید یا نماز جمعه بودید، جمعه اومدید، یعنی حرفو بزنید. نه، من توفیق ندارم نماز جمعه مشهد رو خیلی برم. اینا بدونید کیهانم تو عمرم یادم نمیاد خونده باشم. شاید مثلا یه صفحه دو صفحه یه وقتی مثلا اون بخش گفته شده شو گاهی میخوندم میخندیدم، ولی همونم من چندین سالی که نخوندم، مثلا مطلقا کیهان سالهاست توفیق نداشتم بخونم. سالهاست توفیق دارم المیزان میخونم و درس میدم، این لطف خدای متعال. هم در قم درس دادیم، همینجا پارسال فقط 4 جلد المیزان رو من درس گفتم در همین مشهد. یه خوابی از علامه طباطبایی دیدم، خیلی شیرین، اون جایی نگفتم، الانم اشاره نمیکنم، تماس گرفتم به یکی از شاگردان ایشون، گفتم آقا من یه همچه خوابی دیدم. ایشون فهمدن که علامه از شما تشکر کردن بابت اینکه افکار ایشون رو دارید بیان میکنید. فقط همینقدر گفتم بدونید، این ورش رو بدونید. حالا خود اون خواب چی بود بمانه. فهمدن که خدا قوت به شما گفتن بابت اینکه دارید افکار ایشون رو ترویج میکنید. قرار از اینکه ما دینمون از المیزان گرفتیم، ما مسلمان شناسایی پدر مادری هم نیستیم، اینم بدونید. و در اونقدر که خبر داریم تو حضرت آدم میشتیم از اجداد و اقوام ما آخون نبوده، احتمالاً تا خاتم هم هیچ که آخون نشه اونقدری که میبینیم. ما دینمون از المیزان گرفتیم، از علامه طباطبایی گرفتیم، توفیق داشتیم خدای متعال به ما توفیق داد، شاگردی 4 تا شاگردان بلافاصله و بلاواسطه علامه طباطبایی رو کردیم و هنوز هم ارتباط داریم. المیزان رو درس گرفتیم از محضر برخی شاگردان بلاواسطه علامه طباطبایی. اینا افتخارات بزرگ زندگی ماست. سالیان سال درس تفسیر آیت الله جوادی آملی رفتیم. از کتاب جامعه در قرآن آیت الله جوادی براتون ان شاءالله فرصت بشه همین حرفا رو میخونم. همین حرفا رو ایشون به نحو دیگه فرموده. درگیر اینم نیستیم که کی چی بگه. میدونم این حرفا هزینه داره. اینا میفهمم. این حرفا باعث انگ خوردن میشه، باعث برچسب خوردن میشه. من موظف به راضی کردن کسی نیستم، موظفم نیستم که هوای دل کسی رو داشته باشم. من این امامه رو سرم گذاشتم، این لباس رو ترم کردم، متعهدم این که حرف خدا و پیغمبر و قرآن رو من بگم. از کسی هم باکی ندارم. اولین و آخرین ویژگی مهم یک مبلغ اینه: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کسی که میخواد تبلیغ بکنه رسالات الهی رو باید فقط از خدا حساب ببره، فقط از خدا بترس، از هیچ کی دیگه ترس نداشته. ترس از این و اون و اون مجموعه بالادستی و اون ارگان چی میگه و کیک تیکه میندازه، ترس از اینا اگه باشه دین منهدم میشه. این میشه وضعیت فکری و فرهنگی امروز جامعه ما. ما موظفیم این حرفو باید برسیم. اینا معارف قرآنه. البته باید تبیین کرد، باید توجیه کرد، باید استدلال بود. نمیشه همینجور بگیم آقا قرآن اینو گفته دیگه هیچ کمر نداره حرف بزنه. نه، باید استدلال بود. برای چی؟ انشالله جلسات بعد با هم گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. استدلال این مباحثی که محمد علامه طباطبایی آوردن رو ما هم از مبانی فلسفی خود ایشون، مبانی تفسیری خود ایشون انشالله با هم بیشتر بحث میکنیم به قول قوه الهی. بنده پذیرا و شنوای همه حرفا هم هستم. هر کی هر اشکالی نقد چیزا رو به خودم میگم. من راضی نیستم کسی پشت سرم حرف بزنه. به خاطر اینکه اجازه میدم هر کی میخواد برو حرف بزنه حرف بزنه، حلالم نمیکنم کسی پشت سرم حرف بزنه، به خاطر اینکه اگه اومد رو به روی من دید نمیشه گفت اون وقت بره پشت سرم بگه، وقتی خودم میشنوم و پذیرام حرف میزنم گوش میدم، نه راضی ام کسی پشت سرم بگه نه حلال کردم کسی پشت سرم گفته. البته از این به بعد تا حالا هر کی گفتش بنده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.